سلام، شما دارن به نیازی هست بگم دارن به شم چراغون گوش میدن؟ بابا خب میبینم بعد از 14 اپیزود و 55 برنامه زنده روی اینستاگرام بالاخره اهلی رفتن و این اهلی هم بگم که حرف بدی نیستا، یعنی اهلش رفتن. خیلی هم کار خوبیه و یکی از رسمهای دیرینه خراسانه که اتفاقا در این اپیزود به طور ویژه بهش میپردازیم.
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست، بیایید بیایید.
خب همونطوری که میدونن خراسان مهد علم و فرهنگ و ادب و سنت و تکنولوژی و هوا و فضا و
جان. حالا مهد ادب و فرهنگ و سنت باش، قبول دیگه، تکنولوژی و هوا فضا آخه
اینا یک بحثای فنیه که چون و چرا و انقل توش به شما دوست عزیز و حتی به خودمون نیامده. بعدشم مگه جناب خیام نبود که همین تقویم جلالی یا خورشیدی رو با او دقت روز و ساعت و دقیقه و ثانیه حساب کرد؟ خب ای اگه هوا و فضا نیست پس چیه؟ یا جناب عطار، او کارهای عظیم رو نوشت در ادبیات و عرفان و اینا که بگذریم، مگه همین ایشون نبود که سی مرغ رو فقط با تکنولوژی 30 تا مرغ به پرواز در آورد 7-8 قرن پیش؟ خب اینا اگه تکنولوژی و صنعت نیست پس چیه؟ تازه شما عنایت داشته باشین که این دوتا بزرگوار یعنی خیام و عطار فقط مال یک نیشابور بودن. تازه فقط هم این دوتا مال نیشابور نبودن، خیلی های دیگه بودن. حالا شما 4 قدم برن اونورتر، مرسن کجا؟ مرسن توس که آرامگاه حضرت فردوسیه، که دیگه چی بگم، اصلا اصل تکنولوژی سیمرغ مال ایشونه. تازه او هم از طریق منشن کردن.
منشن؟
بله، مگه پر آتیش نمیزد فوری حاضر میرفت؟ خب این خارجی ها، خب یعنی در واقع خارجی که مال کرات و سیارات دیگه یه که هنوزم اونا وجودش ثابت نرفته، در واقع از اوکیناوا تا آلاسکا و از شمالگان تا جنوبگان جزو هومه خراسانه و به این ترتیب ما خارجی نداریم. یعنی حالا نهایتا یکی مال یا هومه نزدیک خراسانه یا مال هومه میانه خراسانه و یکم مال هومه مثلا دور خراسانه. میدونن که دیگه این واو هم واو هویته، چون ما دیدیم مثلا میگن ترک ترک و کرد کرد و حتی لور لور و اینا، ما هم گفتیم که حالا خراسان خراسان، حالا شما هر جور که دوست دارین حساب بکنن. این فقط واو هویت جدید بود که من خودم اضافه کردم، ولی کلا میخوام بگم همین یعنی هومه دورتر خراسان تکنولوژی پر سیمرغ رو گرفتن، از توش ادساین و منشن در آوردن برای خبر کردن لحظه ای. بله عرض میکردم این حکایت توسه که حضرت فردوسی توش هستن، حالا اخوان ثالث و شجریان هم که دیگه زیر سایه ایشونن. حالا ما نمیخوام مشاهیر خراسان رو یکی یکی نام ببرم، ساکنان روستاهای هومه مثل تهرون تحقیر برن، ولی خب خود شما همین جناب مولوی رو در نظر بیرن. ایشون از خوبان کجای؟
قونیه؟
نه خیر، بلخ. بلخ پدر جان، حدودای مزار شریف فعلی. تو بری چی اینجوری؟
بابا مگه بیشتر عمرش مولوی قونیه نبود؟ مگه همونجا دفن نیست قونیه ترکیه؟
باشه، خب ییلاق رفته بودن هومه خراسان، مگه به ایه که کی کجه و کجا خاکه؟ همین مولا بود دور از جون 7 قرآن در میون توی ازمیری، اسلوی، آدیس آبابایی، چه میدونم ملبورنی، کیوتوی، جایی سرم رو بذارم و بیمیرم. بعدش خب مردم اونجا، البته گفتم ها دور از جون، ولی خب مرگ حقه دیگه، حتی برای بزرگان خراسان. خب مردم اونجا هم حق دارن از مشاهیر بزرگ بهره‌مند برن، همه امکانات که نباید مال مرکز بشه.
آقا اصل حرفتو میزنی یا نه؟
حاکم ازنم پس دارم چیکار میکنم؟ میگم یعنی اگه فردا مثلا مور یک جای خاک کردن، یعنی ما اونجاییم؟ یعنی مایی که قدرت خدا یک کلمه نروژی هم بلد نیستم، فردا چون اینجا دفن و منجمد رفتم نروژی مروم؟ یا مایی که کل دانشم از زبان ترکی در حد بو استیورم، الله الله شو استمیورم اینایه؟ خب اگه ازمیر مثلا مر خاک کردن، من فردا میشم جزو مشاهیر ترکیه و زبان ترکی و ازمیر و اینا؟
محمود جان داری درباره خودت حرف میزنی الان؟ ببین نمیخوام تو ذوقت بزنم، ولی مطمئنی اصلا اصولا کسی تو رو بشناسه یا مثلا کاری کرده باشی که بخوان تو رو مصادره کنن؟
نگاه محمد، مو هیچ کاری که نکرده باشم تو زندگی، بره همی تحمل ای پیش از دهنیا و تک مزرابای تو وسط حرفام، باید مجسمه صبر و صبوری از این بسازن. آقا اصلا ولش کن دوست. این اپیزود ما با مجید سلیمانی صحبت میکنم درباره مولوی، که خب دست کم جناب مولوی معرف حضور تا هستن، و مجید سلیمانی رو هم اگر نمیشنسن اینقدر به تا بگم که به قدری کارهاش روی مثنوی و شاهنامه و قرآن و اینا درسته که ما میخوایم به شهروندی افتخاری مشهد رو عطا کنیم. آقا یک موسیقی، یک چیزی، یک افکت ویژه‌ای. خب حالا بهش، و تا شما این گفتگوره که پیشتر ضبط رفته بشنوین، ما یک مقداری قیزمره کزم کنم میام خدمت تا.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چطور را دید به سوسن بگفت، صرف من آمد به گلستان من، قند منی،
من خواستم از خواهش کنم که یک مقداری فارغ از افسانه هایی که طبیعتاً لازم نیست بگم، ولی منظورم اینه که چون ذهن ما زیاد با افسانه در مورد مولوی، در مورد دیدارش با شمس و بعضاً با شک و شبهه، ممکن افسانه هم نباشه، همراه شده، شما یک چند دقیقه فقط صحبت کنی که ما اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنه، و بعدش یه سوالای زیادی که اومده رو ما شما بپرسیم.
از جایی شروع کردی که من میتونم، البته ساده نیست واقعا پاسخ دادن بهش، چون دیدار شمس و مولانا همونیست که مولانا در موردش هزاران هزاران بیت گفته، الان ما چی میتونیم بگیم در این خصوص توی فاصله کوتاه، ولی به هر حال اون چرا که ضرورت گفتنش، البته مولانا از اوناست که اگه بهش بگی میشناسمش درسته، اگه بگی نمیشناسمش هم درسته، خودش توی مثنوی میگه اینا در مورد نوح، آره در مورد نوحه، میگه که اگر کسی بپرسن که اون نوح رو میشناسی، میگه اگر بگوید که اگر بگی که اونو میشناسم دور نیست، و ندامونم گفت که بزور نیست. به هر حال یه داستانیست که آدم در یه حدی شناخت داره. ولی اگر به قضیه در واقع مولانا و شمس بازگردیم، به هر حال نگاه کنید که ما یه آثاری داریم، یه گزارش‌هایی داریم و یه نتایج محصولاتی داریم که در واقع این آثار مولاناست. بنابراین در اونجا حتما ضرورتاً قطعاً یک اتفاق خیلی مهمی افتاده. این اتفاق چیست برای ما به هر حال محل حدس و گمانه. اما اون چیزی که ما میتونیم که در واقع حدس بزنیم، اول از همه اینه که ما باید اینو بدونیم به راستی ما اینجا با یک اتفاق خیلی ویژه روبرویم که در واقع برخواسته از دو تا روح بزرگه. من روی این قضیه خیلی تاکید دارم، میگم که مولانا به راستی یک، یعنی یک ظرفیت روحی بسیار بسیار شگفت انگیزه. این خیلی مهمه که ما با این قضیه در همه ابعادش ببینیم. مولانا یک کسی است که به نظر من یا به ذهن من در واقع مثل کسی است که چند صد بار زندگی کرد، یعنی یه بار عاقل بوده، یه بار عاشق بوده، یه بار زاهد بوده، یه بار عارف بوده، یه بار فیلسوف بوده. یعنی وقتی شما مثلا توی مثنوی میخونید، به طور دائم این آدم تو تیپ‌های مختلف که میره، چونان تو بطن اینها میره که گویی همه اینها رو یک بار زندگی کرده. بالاخره این حاصل یه ظرفیت‌های روحی است. زین دو هزاران من و ما، واقعا این آدمی است که گویی هزاران هزاران بار همچنان که میگیم در شکل‌های مختلف رفته و هر چیز رو در نهایتش تجربه کرده. از اون طرف هم خب به هر حال ما شمس رو داریم که به هر حال مقالات شمس نشون میده که این شخصیت یه شخصیت خیلی غریبی بوده، و حالا که این دوتا رو با هم روبرو شدن، و البته روبرو شدنشون هم در این فقط اون حالت افسانه آمیزی که ما میشناسیم نیست، اینجاست که شاید باید یه نکته رو یه مقدار باز کرد. اول از همه اینه که تا یه مقدار این جنبه‌های افسانه آمیزش کمتر بشه، اول از همه اینه که ما اینو میدونیم که به هر حال شمس و مولانا پیشتر با هم دیگه ملاقات کرده بودن. این چیزیه که امروز خیلی روشنه، یعنی در واقع از توی مقالات شمس و از نشانه‌های دیگه ما اینو می‌بینیم. یعنی اشاره می‌کنه شمس که من مثلا از مولانا به یاد دارم 16 سال پیش که چنین میگفت. یعنی حتی سخن مولانا رو از 16 سال پیش نه تنها به یاد داره، و وقتی که اشاره می‌کنه که اون کلام کدوم کلامه، که مثلا آدمیان یا خلائق همچون اعداد انگورند، اون کلام مولانا در مثنوی اومده، در دیوان شمس اومده، یعنی واقعا امضای مولانا رو داره. از سوی دیگه اونم میگه که من این رو میشناسم، در واقع مولانا رو شناخته بوده ولی فکر میکرده که این هنوز چنان پخته نبوده. خودش میگه من با کمتر کسی اختلاط میکنم ولی به هر حال این رو اون زمان در حدی ندیدم که بخوام باهاش اختلاط کنم. از سوی دیگه البته مولانا هم در نامه هاش اینو داره، مثلا در نامه به قاضی عزالدین اینو داره که شمس رو پیشتر میشناخته، یعنی به واقع همون 14 15 سال پیش. و این کجا بوده؟ وقتی بوده که مولانا به عنوان یه طالب علم جوانی رفته بوده در
قبل از این میشه صحبت کنیم راجع به این که اصلا چطور میشه این آدمی که اصالتاً مال این طرف ایران بوده، امروز افغانستان و از بعد، چطور میشه که در اون طرف و میشه گفت دیگه خارج از مرزهای ایران سکنا مگزینه و بالندگی و همه چیزایی که ما میشنویم همش مربوط به قونیه است. پس در بلخ و در ایران چه کار میکره آدمی که تقریبا تمام آثارش به فارسیه؟
خود مولانا که به هر حال در سالهای حدود در واقع سال 604 که به دنیا اومده و بعد از اون در واقع قبل از حمله مغول، به هر حال چون اخبار حمله مغول نزدیک بوده، اینها خب بالاخره بونکن تمام خانواده حرکت میکنن و میرن در واقع به بهونه حج یا به هر حال به قصد حج، ولی به هر حال برای دور شدن از بلخ که تهدیدات مغول خیلی نزدیک بوده از اونجا راه میافتن. حالا افسانه های دیگه هم هست در مورد اختلاف با فخر رازی و اینها که درست نیست، فخر رازی موقع فوت کرده بوده، یا چیزهایی که بعدها به هر حال مناقب نویسان نوشتن رو یه مقدار پروبال دادن و گفتن که بله مثلا در مورد اختلافش با سلطان بوده و اینکه سلطان میخواسته به هر حال حمله کنه به سمت خلافت، ممکنه تا یه حدی درست بشه، ولی در هر حال اصل قضیه در واقع به یک معنا فرار کردن بوده در مقابل حمله ای که به اخبارش می اومده که ممکنه هر موقع رخ بده. حالا در چه حد این بوده یا اینکه واقعا سر بختیاری بوده وقتی که این از اونجا کنده شده و بعد رفته، و وقتی هم که میره به اون سمت در نهایت اون البته پشت سرش دقیقاً اتفاق در واقع الغار مغول رخ میده و وقتی که دیگه جای بازگشت هم که نبوده و اینها میرن طرف آسیای صغیر که ناحیه ایمنتری بوده، در واقع طرف منطقه علایالدین کیقوباد که سلاجقه روم محسوب میشدن، و به هر حال ابتدا در شهر لارنده مدت میمونن و بعد میرن در قونیه، و اونجاست که مولانا در واقع رشد میکنه. وقتی مولانا به اونجا رسیده بود هنوز 18 سالش هم نشده بود، بنابراین وقتی که به اونجا میرسن در واقع در لارنده بودن 18 سالش که ازدواج میکنه، و بعد وقتی که میرن طرف قونیه حدود 24 سالگی پدرش فوت میکنه و بعد شیخ سردان اصطلاحا شیخ ترمذی میرسه که از شاگردان پدرش بوده و تربیت مولانا رو به عهده میگیره، و بعد او رو به سمت دمشق و حلب میفرسته برای تکمیل تحصیلاتش، و اینجاست که ما میگیم که در واقع اونجا یک دیدار ابتدایی با شمس رخ داده بوده و هر دوی اینها در خاطراتشون این برانور از اون صحبت میکنه.
رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شدم تا بر رحمان برسم، هیچ طبیبی ندهد بیمرازی حب و دوا، من همه گیدر شدم تا که به درمان برسم.
یه نکته که من اینجا میخوام بگم اینه که اتفاقا ببینید ما گفتیم که گاهی اوقات صحبت میشه که مولانا قبل از شمس چگونه بوده. ببینید در مورد آدمیان آثار مولانا، حالا به هر حال مثنوی و دیوان شمس اینها که روشنه، فیه مافی همچنین و خود مکتوبات، اینها تقریبا همه آثاری است که برای بعد از دیدار با شمسه و در واقع اون تحولات روحی که در او رخ داده و واقعا این آدم که به طور کل میشه گفت مبدل شده. ولی اتفاقی که رخ میده، ببخشید، در مورد ما حداقل یک کتاب داریم که مجالس سبعه باشه، که البته این کتاب توش خیلی دست رفته، یعنی در واقع بازنویسی شده و اینها، ولی دست کم اون اگر اون طرح اولیه‌اش رو نگاه بکنیم ما توی اون اینو می‌بینیم، و یکی از اینا هست که در واقع مجلس دوم هست که اصلا متعلق به دوره شاید بگیم که نوجوانی مولانا، و اتفاقا خیلی هم لطیف هست. حالا چطور که برخی از مولانا پژوهان هم حتی انتقاد کردن گفتن لفاظی داره و اینها، ولی واقعیت اینه که اصلا از حداقل از نظر من خیلی خیلی هم لطیفه. توی اونجا یک جایی هستش که شما این رو میبینید گویی واقعا تمرین یک طالب علم جوانه، مثلا داره صحبت میکنه میگه که خداوند مثلا پادشاه اسلام رو که اسمی ازش نمیبره حفظ کنه، که اینطور میکنه اینطور کنه، بعد از استادش فلان مثلا فلان دوله که اصلا حضور نداره اونجا واقعا کلمه فلان رو میاره، مثلا از او تشکر میکنه، بعد دعا میکنه در حق پدر و مادرش که هنوز زندن، میگه در این مجلس حضور دارن. خب شما وقتی اینو نگاه میکنید ببینید اشاره داره میکنه به یک، ما چی میفهمیم؟ ما احساس میکنیم که این مثل به قول گفتنی یه اتوده، یعنی تو یه چیزیست که گویی تمرین کرده برای اینکه وقتی میخواد خطابه داشته باشه، چون پدرش خطیب بوده و اون هم اگه وقتی میخواسته خطابه داشته باشه، این سخنرانی خودش رو تمرین کرده و این باقی مونده و این یه چیز عجیبی نیست. یعنی در واقع اینجور تمرین ها بوده. مثلا فرض کنید شما تو مکتوبات مولانا هم اینو میخونید، نامه هایی که اصلا خطاب به هیچ کس نیست، نامه ابتدا نوشته شده، یعنی مقدمه نامه نوشته شده و آماده است برای اینکه به جای فرستاده بشه، فقط انتهاش مثلا ابتداش عنوان بیاد و آخرش چیز دیگه. یا مثل شاعران دیگه که مثلا تخیل های اینا که قصیده سرا بودن، تخیل های خودشون رو در هر حال در مورد بهار و هر چیزی آماده میکردن و در نهایت یه چیزایشو تغییر میدادن. مقصود من اینه که وقتی که شما اون مجلس رو میخونید و میبینید که در واقع این تمرین مولانا بوده، میبینید که این آدم چقدر از همون ابتدا در واقع استعداد ادبی داشته.
ممنون. خب ببینید، در مورد دیدارش یا تأثیر پذیریش یا رابطهش با شمس، قاعدتا افسانه پردازی زیاد شده و خب حقم داریم. یعنی شما حتی آدم خیلی عادی مثل بنده وقتی که دیوان شمس باز میکنه، یعنی غزلیاتی که عموما مولانا در مورد شمس گفته، احساس من واقعا یک راکتور، مثلا در یک راکتور باز که گرما میزنه تو صورت و حالا این انسان رو تقریبا مایل میکنه به افسانه پردازی یا این که قبول نکنه که اینا حالا دیدار زیاد داشتن، زندگی داشتن، بلکه مثلا ممکنه اوقات تلخی هم داشته باشن که میدونیم ظاهرا هم داشتن گهگاهی با هم دیگه. ولی واقعیتش اینه که آدم بسیار بزرگ و شاید در حد و اندازه‌های باور نکردنی مثل مولوی، چه چیزی حالا یک بار دیده، ده بار دیده، با هم دعوا کردن، قبلا خیلی تدریجی دیده بودش، ولی واقعا چه تأثیری از یادم گرفته که این همه شعر در موردش گفته؟ خودش اصلا بنده اون میدونه، بارها و بارها در غزلیاتش اشاره میکنه.
ببین من یه نکته اول اصلا بگم، شاید این خیلی از حتی مولانا پژوهان و بزرگانی مثلا زرینکوب و دیگران هم در این مورد با تعجب برخورد کردن، گفتن که اون دیدار اولیه در خانه شکرریز مثلا وقتی که اونجا میرسن که بین اینها چه سخنی رد و بدل شنید و گویا یه دفعه مولانا مثلا کلا متحول شد. خب این که خیلی افسانه واقعا. من برای همین میگم اینها دیدار کردن به چه معناست. ببینید وقتی که دو نفر مثلا فرض کن من و شما با هم دیگه دیدار میکنیم، البته حالا نظر من یه زعم و گمان من، ببینید شما و ما دیدار میکنیم با هم دیگه، یک دوره‌ای داریم به هر ترتیبی، یک گفتگوی بین ما رخ میده و این گفتگو بین من و شما یه رمزی است، دیگران این رمز رو نمیشناسن. من مثال میزنم، من این مدت چین بودم، اونجا یه جلسه مثنوی داشتم و تو اون جلسه مثنوی بین ما یه بار وقتی صحبت شد در مورد نسناس، به یک گفتم ناس، من نسناس نیست، بعد ما توضیح دادیم که نسناس چیست اینها، بعد این نسناس بین ما یه شوخی شد مثال، و بین مثلا یک کسی نسناس یه دیویست به واقع، مثلا یک کسی که دیر میومد میگفتیم نسناس تو رو نگرفته باشه یا مثلا دیر داری میری نسناس نشه. مثال دارم میگم، من برای دوستان مثال و همین مثال رو زدم، گفتم که البته باز به قول مولانا مثل نبود، این مثل مثلا مثال آن بود و به هر حال ما نیاز به این تمثیل ها داریم که بدونیم که چطور این شکل گرفته. گفتم که این نسناس بین ما هزار معنا داره. این معنا رو داره که دور هم نشستیم، دور هم شعر خوندیم، تا دیر وقت نشستیم، چه دوستی ها بین ما بوده، چه اتفاقات اینجا افتاده. هر وقت که ما دیگه که اگر ما بعد از 10 سال هم دیگر ببینیم، من بگم مثلا از نسناس فلان، شما همه ذهنتون به اون سمت سو میره، درسته؟ ولی اگر یک نفر دیگه باشه معنی قاموسیشو نگاه می‌کنه، میبینه که مثلا در فرهنگ لغت چه معنی داره، بعد میگه که این چه اصلا چه معنی عجیبی نداره، این چطور اینطور شده. حالا شما برگردیم به قضیه شمس و مولانا. ببینید ما این رو میدونیم در اون وقتی که اینها هم دیگه رو برخورد میکنن و این رو هم شمس توی مقالات شمس میگه، هم جای دیگه ذکر کردن، وقتی که اینها هم دیگه رو دیدن، سخنی که مطرح بوده در مورد بایزید بسطامی بوده و اینکه باید در واقع شمس از مولانا میپرسه که خب بایزید برتر بود یا محمد، چون بایزید چنین گفت و محمد، اینو همه شنیدن، من نمیخوام تکرار کنم. ببینید وقتی شما اینو تعقیب میکنید، دنبال میکنید، دقیقاً وقتی تو مقالات شمس میبینید که شمس یه نگاه خیلی انتقادی داره نسبت به این، اصلا سلطان هم نیست، باشه امیر هم نیست، چه برسه به سلطان. یه جوری دیگه نقدهای همینطوری نقدهای تندی داره نسبت به بایزید، به خاطر اینکه در متابعت نبود و اینها دیگه بحثای عرفانی است. وقتی که این برعکس خلاف او، مولانا که اون نگاه خیلی وحدت جوی بیگانه بخشی داره در همه اینها، بین همه اولیا هیچ تفاوتی هرگز نمیذاره، این نگاه رو نداشت. حالا شما وقتی اون خط رو دنبال بکنید برسید به دیدار این دو، دقیقاً برداشت اولیه‌تون اینه که این در واقع صدای آشناست. چطور بگیم، یک نشانه دوستی است، نشانه آشنایی است. وقتی چند نفر بعد از 14 سال مثلا دو تا که بعداً صحبت خواهیم کرد، به هر حال دو دوست به واقع همدیگر رو پیدا میکنن و وقتی میخوان به همدیگه نشان آشنایی بدن، اون چیز رو میگن که بینشون گذشته. این یک رمزی است، میبینید؟ یعنی شما اگر بیاید مثلا هر چیش، مثلا که کسی با انگشتش به چیز رو اشاره میکنه، شما هر چی در مورد این انگشت بخواید تفسیر کنید، این چیز رو کمک نمیکنه. باید ببینید که به چی داره اشاره میکنه. این در واقع ما وقتی که همه این شواهد رو جمع میکنیم میبینیم که در نهایت این دوتا همدیگر بیشتر دیده بودن، اونجا گفتگویی داشتن، وقتی که اینجا دیدن این نشان آشنایی است که اینا همدیگر پیدا کردن. حالا اگر در جزئیات شدن بخواد صحبت کنه،
آقا چه مشکلی داره ما یک بار بیام قبول بکنیم که یک رابطه همجنسگرایانه هم بوده بین اینا؟ واقعا وقتی طرف خودش اینقدر از عشق صحبت میکنه، مثلا همجنسگرایی به خصوص الان که همین روزا راهپیمایی حالا هر ساله پراید هم بود و که البته امسال برگزار نشد، خب و قدیم هم دیدیم که رابطه عشق به قول معروف، حالا اگه نخواهیم اصطلاح افلاطونی رو به کار ببریم، ولی دیگه عشق خیلی پاک و مقدس، عشق مرد با مرد میدونستن، چرا در مقابل این نظریه مقاومت میشه؟
اولا که حالا من یه شوخی هم بکنم، اول سریال جری ساینفلد یه قسمت داره اصلا در مورد این که با دوستش جورج میگفتش که یکی اومده بود نوشته بود که اینها رابطه همجنسگرایانه دارن، اینا هم میخوان بگن نه، بعد اولش باید بگن، اولش هی تکرار میکنه not that anything is wrong with that، میخواد بگه که به هر حال ما نسبت به اون مشکلی نداریم. ببینید مثل این میونه که یکی بهش بگن که آقا فلانی اصفهان رفته، میگیم نه اصفهان نرفته، رفته شیراز. بعد میگن حالا اگه اصفهان رفته باشه چه اشکالی داره؟ میگه اصفهان رفتن اشکالی نداره، ولی این اصفهان نرفته. فرق این دوتا اینه. ببینید وقتی ما در مورد همجنسگرایی صحبت میکنیم، من همه این مقدمات گفتم که ما نسبت به خود همجنسگرایی ها اصلا بحثی من ندارم. بحث سر اینه که اگر در مورد همجنسیت صحبت بکنیم 100%، یعنی دقیقاً اصلا تمام صحبت مولانا هم همینه که اینها یک جنسن. مطابق به اون معنایی که مولانا میگه چیز جنسیت یکی نوع نظر که از آن یابند ره در همدگر، یعنی دقیق اصلا این کلام رو شما در مقالات شمس میبینید. وقتی شمس صحبت میکنه میگه که مقصود از دو عالم این بود که دو دوست روبروی هم بنشینند و در هم نظر کنند. ببینید در هم نظر میکنن، اینها اشتراک نظر دارن، و البته حالا این اشتراک نظر به چه معنی مولانا خودش میگه، میگه که هر طرف تن را چی میکشه، نظر میکشه، همه اینها در مورد اون اشتراک نگاهه.
نم ندهی به کشت من آب به این و آن دهی، جان منی و یار من دولت پایدار من، باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی.
حالا اگر به این معنا اگه بگیم همجنسن، بله همجنس بودن. اگر به اون معنایی که نمیدونم توش بحث سکشوالیتی، خب اون ما براش میگیم که اولا من به دو نظر میگم، اول از همینی که میگم ما چرا اصلا ذهنمون اینو باید از خودمون بپرسیم، ما باور نداریم که دو نفر که ظرفیت‌های روحی چنین ویژه‌ای دارن، ما گفتیم در مورد مولانا این مقدار صحبت کردیم، کسی اگر آثار مولانا رو ببینه و ببینه که مثلا فرض کنید که خب اون مقالات شمس بشه، اون مثلا دیوان شمسه، اون مثنویه، اون مثلا اوج در واقع یک جور عاطفه و احساسه و اون تخیل نامحدوده، از اون طرف مثنوی است که اصلا یک دایره المعارفه، مثنوی اثر نیست، آثاره، و بعد که خود اون دوباره چند بچه ادبی داره، غنایی داره، حکمی داره، عرفانی داره، چی داره در نقطه اوج همچون جایی قرار گرفته، و بعدم که گفتیم که این چطور هی نقش عوض میکنه، از کجا به کجا میره، از کجا کجا میره، و در این مورد احتمالاً بیشترم خواهیم گفت. و از اون طرف هم شما شمس رو ببینید که به هر حال هر کسی که مقالات شمس رو میخونه و در واقع نگاه نافذ شمس رو میبینه، میبینه که به هر حال من در حرف من اینه که ما شما با دو تا روح بسیار در واقع خورشیدوش و بسیار بسیار درخشان، بسیار جوشان روبرو میشید. خب این چیزی که بین اینها شکل میگیره و اون اشتراک نظری که از هر دو جهت گفتیم، در واقع اتفاقی که رخ میده همینطوره که یه آدمهایی، و این فکر میکنم تجربه شخصی خود ما هم هست، آدمهایی هستن که سراسر شوق و ذوق دارن به یک اموری، یک نگاه که همچنان که میگیم در واقع بسیار گسترده ای دارن، یک دید خیلی نافذی دارن، ولی اینها رو نمیتونن به کسی بگن، اصلا دیگران ملول میشن، حوصله‌شون سر میره، یا این سخن رو نمیگیرن یا هر چی. حالا با یک کسی روبرو شدن، با یک دوستی، با یک کسی روبرو شدن که تماما این در واقع در اونها منعکس میشه، به طور دائم این سخن در اون میشینه، اون سخن در این میشینه. خب حالا منظور من اینه وقتی اینها این چنین روبروی همدیگه قرار میگیرن و با همدیگه چنین رد و بدلی دارن، این چیزی جز یک دوستی فوق‌العاده نیست. اگر مقصود اینه که توی این یک همجنسگرایی به معنای سکشوالیتی، خب ما برای این مستند نداریم، اول از همه که مثلا شواهد و قرائنی برای این نداریم. بازم اولش من بگم نه، من میگم برای این قضیه
اصلا ما هم اصراری نداریم،
ما هیچ شواهدی نداریم. شمسی آدم 60 خورده ای ساله بود،
ولی یه شواهد و قرائن دیگه چی؟ مثلا عکسش رو بعد منتشر می‌کرد، خب بالاخره دیگه دامن داره از عشق میگه، و ضمن اینکه واقعا ما داریم همجنسگرایی، خب آره دیگه، وقتی که
اگر
چرا از لفظ همجنس بازی استفاده نمی‌کنیم؟ چون همجنسگرایی الزاما رابطه جنسی نیست، ولی خب حالا البته ببخشید
نه نه من نه نه صحبت اتفاقا صحبت جالبی است. نگاه کنید اگر ما تعریف اگر این من بخاطر همین دارم میگم که ما اون راه رو برای خودمون نبندیم، ببینیم این رو یک در واقع مصداقی بگیریم که تا کجا میشه در واقع الفت های روحی در چه حدی میتونه باشه.
چجور سعدی که عملا و علنا و دیگه با ذکر قسم و آیه میگه که گرایش های به جنسی به هم جنس هم داره یا داشته، چجور او رو دنبال میکنه؟ فقط ما چون مولوی به نظر میاد که احساس میکنه، البته دارم عوامانه از قول خودم میگم و این اصلا ساحت شما نیست، چون احساس میکنم که احتمالا مثلا این حالت مفعولی داشته، فکر میکنم اینقدر واکنشش داده میشه. ببخشید روی مسئله نمیخوام اصرار کنم، اگه در یک دقیقه جمع کنیم ما بریم سراغ سایر.
خب من اینو در یک دقیقه جمع میکنم. اول از همه که من گفتم، من اول از همه اینو دارم میگم که ببین وقتی ما میگیم مستندات نداریم، یعنی باید یه شواهد یا قرائنی نداریم. اول از همه اینو باید اینو ببینیم که به هر حال شمسی آدم 60 ساله بود، یعنی اصلا یه چیزی معناش خیلی خیلی ضعیف خواهد بود. دوم اینه که خب خود شمس به شدت میدونیم موضعش چجوریه، مثلا اون نقدی که بر وحدالدین کرمانی داره در مورد شاهدبازی وحدالدین. نکته بعد اینه که مولانا کم دشمن نداشته در مقابل این همه انتقاداتی که به اون میشده، به خاطر سما، به خاطر چیزهای دیگه، به خاطر خود شمس، نه به خاطر از این زاویه، به خاطر اینکه این بلایی که در واقع این بلایی سر شمس آوردن، انتقاداتی که به مولانا میکردن، اینکه این آدمو جادو کرده، چیکار کرده، چیکار کرده. و اینکه نگاه کنید اگر شو تکرار میکنه، بازسازی میکنه، شکلای دیگه ای پیدا میکنه که ما اینو نمیبینیم. بنابراین من در از اینجا من برمیگردم به اون نکته اول، من میگم که چرا تحلیل ما باید در اول اصلا به خودمون برگردیم، بگیم چرا وقتی ما میخوایم تحلیل کنیم نیایم این رو به عنوان یک در واقع الفت روحی در بین دو نفر بگیریم، که همون بحثی که کردیم اشتراک نظر دارن. اشتراک نظر به چه معناست؟ فکر کن شما دو نفر مسافرت کردن، تا یکی تو این اتوبوس نشسته و یکی در اتوبوس دیگری نشسته. این که رفته تو هر منظره‌ای که دیده و اگه چه گفته اینجا چطوره، اونجا چطوره، اونجا چطوره، اینها بالاخره سفرهای روحانی که دارن. شما این رو دیده و بعد دومی هم توی مسیر دیگری رفته یا پشت سر او رفت. اینها یه جایی به هم دیگه میرسن، اینا کنار هم نبودن، ولی اینها خاطرات مشترک دارن. دقت میکنید؟ یعنی وقتی میرسن میگن اونجا من بعد از تو رسیدم و همچنین بود و اونم اینجوری بود و اونم اینطوری بود. اینها چقدر با هم دیگه حرف دارن، در حالی که این حرفو با هیچ کس دیگه نداشتن. ما بیایم حداقل این در رو بر خودمون باز بذاریم، وگرنه ما اگه اینها رو برگردونیم ببریم توی اون کشوهایی که داریم،
اون در رو تحلیلی کنیم، در رو هم باز بذاریم. نه بحث
اینه که حالا ما شواهد
الان مثلا شواهدی شما میگی واقعا درسته ها، این که آقا وقتی اگر یه نفر خودش هم جنس گرا باشه نمیاد نقد بسیار شدید و گزنده بکنه به کس دیگری به خاطری که شاهد بازی کاملا مشخصه، یا اینکه از تهمت‌های زیادی که به فنانش به شمس می‌زدن این یکی جزش نبوده، قبوله. ولی خب ما از برم میگیم خب اون زمان خیلی این مسئله تهمت نبوده، یا از طرف دیگه میگیم خود مولوی دائما در مورد عشق صحبت میکنه و دیگه داستان دوستی نیست، چون به هر حال یک مقداری درجهش
فرق.
ولی اجازه میخوام که اجازه
هست.
ببین من نه اصراری ندارم، نه اصراری نیست، فقط خواستم او در باز میشه خب این درم باز باشه.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن قمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
یک کار بسیار بزرگ شما انجام دادین در مورد مولوی که ما هر چقدر منتظرم که منتشر بشه که ما کتاب شده باشه، نمیدونم چرا شما مثل که دوچار وسواس شده. به دوستان توضیح میدم چند کلمه و بعد خود شما توضیح بدید. شما علاوه بر اینکه از لحاظ ریاضی آماری تحلیل کردن یا گزارش دادن در مورد بسامد واژگان و چیزهای نظری در کارهای مولوی که در مورد صحبت میکنم در ادامه، یک کار بزرگ کردن که یک فرهنگ، اصطلاحی که ما به کار میبرم، خودم ساختم، خودبسنده یا خود ارجاع از کارهای مولوی دید. یعنی اگر فلان واژه هست در خود آثار مولوی، او واژه به چه معانی و به کار رفته و چه مصداقی داشته.
آدم خود در مورد کاری که منتشر نشده بخواد سخن بگه مقدار سخته. بله، ببین، کاری که آدم همیشه دوست داره چیزی بنویسه که احساس میکنه دوست داره بخونه و پیداش نمیکنه، واقعیت اینه. و اتفاقی که در مورد مثنوی افتاده اینه که خب به هر حال من این رو تعمیم نمیدم، قطعا کارهای خوب که خیلی زیاد شده و در هر کاری هم به هر حال بخشش خوبه، ولی گاهی اوقات، بسیاری اوقات ما این رو میبینیم، به هر حال شروع مثنوی یا به یه معنا در واقع نمایشگاهی شدن، گاهی اوقات حالا یا برای فضل فروشی یا برای چیزهای دیگه یا برای اینو من بیشتر در تاریخ میگم، من منظورم از نویسنده‌های معاصر نیست، یعنی خیلی مخصوصا در دوره در واقع در طریقت مولویه گویی اصلا برای خودشون یک وظیفه قائل بودن که در این مورد اینها بنویسن. بعد حالا در دوره معاصر که رسیدیم، خب البته آثار بهتره، ولی از یه جهت‌های دچار مشکلاتی هست. اول از همه اینه که خب به هر حال شهر باید دست در واقع خواننده رو بگیره و در دست نویسنده بگیره. و تا اونجا که ممکنه خودش رو کنار بکشه. این یک نکته. بعد این اتفاق نمیفته در خیلی از شهرها. متو شهر اصلا خودش میگفت به قول مولانا واسطه هر جا فزون شد و اصل رفت، یعنی تا اونجا که امکان داره باید خودش در کنار بیسته. و حالا چه کار باید بکنه؟ یعنی اینکه اول از همه اینه که در یک به حداقل اون توضیحاتی که لازمه بسنده کنه. نکته دوم اینه که مخصوصا هم که گفتیم هفته اسمش رو خواهم گذاشت احتمالاً الفاظ مثنوی و یه مقدارم که من در سطح الفاظ بخوام بمونم، اینه که مشکلات به هر حال، بله، وقتی کسی که بخواد مثنوی رو بخونه به یه مشکلات برمیخوره، به یه الفاظی برمیخوره، منتها این روشی نیستش که ما این الفاظ رو برداریم مثلا ببینیم که در فرهنگ لغت چی گفته، یا بریم مثلا شاهد از یه اشعار دیگری بیاریم، یا بریم از ببینیم از ادب جاهلی بیاریم، یا بریم چیکار کنیم، یا اگر یه اشاره یا تلمیحی یا چیزی در مثلا فرض کن که نمیدونم به آیات قرآنی داره، به حدیث داره، در همه حال بهتره که ما با آثار خود مولانا رجوع کنیم. این کاری که در واقع من قصد داشتم بکنم و به هر حال فکر کنم که انجام شده، ولی به هر حال باید بازنگری کنم و خواهم گفت، اینه که اول از همه خوب به خود مثنوی، بعد اگه نبوده به دیوان شمس، اگه نه به مقالات، بعد در هر حال مثلا اگر یک اشاره قرآنی میکنیم که مقصود مولانا از این اشاره چیست، این خیلی نکته مهمیه. چرا اشاره میکنه؟ چون خوانش مولانا از این فرق میکنه با خوانشی که مثلا ما بریم از یه جای برداریم اینو بیاریم اینجا صرفا ذکر کنیم. باید اون چیزی رو بیاریم که فکر میکنیم که از مولاناست. این چه کمکی میکنه؟ اول از همه اینه که به هر حال خواننده رو در واقع در اون فضای فکری نگه میداره، اون موجب میشه که اون اونس در واقع ادامه پیدا کنه. و به هر حال بعد از یه مدتی شما، یعنی اون خواننده، اون ضربان در واقع کلام مولانا، اون نبض و تپشش و اون گرمیش رو بیشتر و بیشتر در واقع حس کنه. این شعرهایی که ما گاهی اوقات میبینیم که اولا که اونایی که گزینشیست که دیگه هیچی، و اون که گاهی اوقات هم از مشکلات در واقع ابیات به قول خالق مطلق بزرگوارانه میگذرن، ولی اونایی که فرض کن یک بیتی هست و بعد یک شرح بلندی و بعد دوباره مثلا یک بیتی، نه، اولا که من فکر می‌کنم همه اینها باید به صورت پانویس بیاد، یعنی تنها در صورتی که ضرورت شد یکی رجوع کنه. اگر ضرورت احساس نمی‌کنه، بهترین شعر یا بهترینش اینه که خودش تا اونجا که میتونه خود مثنوی رو بخونه، به هر حال فاصله‌شو از متن کمتر و کمتر کنه، چون واقعا این خیلی مهمه. نکته بعدم که البته چیزای دیگه‌ای هم که در کنارش هست، یکی هم این که مولانا واقعا باش همراهی کردن سخته، یعنی اگر ما با آثار دیگه یه جوری قدم میزنیم، حتی اگر یک نوابغی در کارن، گاهی اوقات هم با اینها میدونید قدم زدن با نوابغ توی کوچه باغ‌های ادب و فرهنگ، با مولانا به راستی نمیشه قدم زد. یعنی مولانا یک قواسی هایی داره و گاهی اوقات پروازهایی که داره که خیلی سخته باش این رو همراه کردن. البته کاری که ما باید بکنیم اینه که تا اونجا که میتونیم این رو باز ساده تر کنیم و مثلا فرض کن بگیم که خب اصلا چرا کلام برگشت؟ چرا مولانا داستان هایی داره که تا 20 بار قطع میشه و چرا این برمیگرده و چرا این، یعنی جرار کلام و این در واقع سیالیت ذهن مولانا از چه رو به چه دلیل رخ میده؟ و ما اینها رو بتونیم یک در یک چیز خیلی کوتاهی اشاره بکنیم که اینه که مولانا رو یاد این میندازه، اینه که مولانا رو یاد این میندازه و از اینجا اعتماد پیدا میکنه.
همه قوته ها بخوردی، همه کارها بکردی، منشین زپا یک دم که به ماند کار دیگر. خونو کن قماه بازی که به خونو کن قمار بازی
تو به مرکز نگاهی هل تا جزو ندانی نجروس بی که هر شب کشدو به یار دیگر تو بسی سمن بران را به کنار در گرفتی نبسی کنار بکشا به نگر کنار دیگر همه نقد ها شمردی به بکیم در سپردی بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر کنو کن کمار بازی که به باستان چی.
در این فاصله البته یک چیزهای جدیدی رخ داد و من فکر کردم که این مقدار این اثر رو نگه دارم و به هر حال فکر کردم که حالا عجله نکنم. بالا شاهنامه که شاهنامه بود، فردوسی میگفت سخن را نگه داشتم سال 20. اینها این آثاری نیستش که بگیم مثلا الان کسی منتظر چه چیز خیلی خیلی واجبی است. در واقع اتفاقی که آدم بهتره
خیلی خیلی
نگه داره.
چیز واجبی است الان در زمانی که در آپارتمان شما در پاریس ما اینو دیدیم تموم شده بود کار. آقا دو سال سه سال گذشته شما هنوز میگه واجب نیست.
آقا تو این میاد من یک چیزهایی در واقع خب نه اول اصلا اینی که به هر حال در این فاصله در واقع مثنوی استاد موحد بیرون اومد و من فکر کردم که ضرورت یه بار دیگه با این مثنوی یک بار دیگه به هر حال با این تصحیح دوباره یه چک دیگه بکنم. بعدم خب البته یک سری در واقع علایق آدمو میکشه به جای دیگه و فکر میکنه که اونها هم یه مقدار واجبه که آدم به اونها بپردازه. تو این میان البته من یه مقدار به خاطر شاید همون بک‌گراند مهندسی به روش‌های تحلیلی ریاضی خیلی خیلی بیشتر علاقه‌مند شدم، نه اینکه بخوام مال ضرورت نمودم مثنوی انجام بدم، ولی به هر حال یه مقدار اونو دنبال میکردم و بعدم به یه فکرای افتادم.
شما یک سری ابزارها یا روشهای ریاضی مهندسی رو هم به کار گرفتین در تحلیل یا فهم بهتر، در واقع همه کارا بر فهم بهتر، فهم بهتر مثنوی معنوی و آثار مولوی. دقیقاً شما چیکار می‌کنید؟ ما گهگاه می‌گم مثلا شما نمودار منتشر می‌کنید و خیلی برام جالبه. به هر حال حالا خودم هم چون یه مقداری آشنا هستم حتی با یک نگاه به گراف هم میشه مثلا خیلی چیزا رو فهمید که مثلا نسبت‌ها چجوری، حالا خیلی خیلی ساده‌اش، اما تکنیکی ترش خواهش می‌کنم خود شما توضیح بدید.
بله ببینید بله خب به هر حال نگاه کنید یه مقدار هم که گفتیم یه مقدار بک‌گراند ها در واقع مهندسی کمک کرد، یعنی علایق در واقع ریاضی تحلیلی کمک میکنه ما رو توی زمینه‌های فقط این نیست، مثلا وقتی آدم نمیدونم بخواد وارد نجوم بشه و نجوم حتی نجوم مثلا در ادبیات کلاسیک بشه یا در مورد تقویم ها اینجور چیزها، به هر حال واقعیت اینه که این ابزارها آدم کمک میکنه. البته غیر از ابزارها یه مقدارم بحث روشه، یه مقدارم بحث بینشه و از این جهته که من میگم والا من خیلی حسرت نمیخورم مثلا فرض کنید که چرا اون رشته رو آدم ادامه داده، نه من فکر می‌کنم به هر حال اون هم مسئولیت خودشو داشته. ولی ببین در مورد بله این روش‌های تحلیل ریاضی که یه مقدار بخشی است از بحث تحلیل داده، به هر حال اینها راهشو باز کرده و این بررسی بسامد کلمات این اصلا از در واقع پایه ترین ابتدایی ترین این هاست. بالاخره میگفت بر زبان بود مرا آنچه مرا در دل بود، یعنی شما مثلا میاد بررسی میکنید میگید که بدون اینکه بخواید خیلی اینو تعمیم بدید، بدون اینکه بخواید از این نمیدونم یک نتیجه گیری های خیلی ساده ای داشته باشید یا مثلا یک جانبه یا خیلی شتاب زده، نه این چون این خطر این چنینی هم داره. ولی مولانا میگم همیشه میگفت در معانی قسمت و اعداد نیست، این یه واقعیتیه. این که اصلا بسامد کلمات چطوری تغییر میکنن، از کجا شروع میشن، چطور تغییر میکنن دفتر به دفتر. و این برای من خیلی خیلی مهم بود که بدونم که مثلا یه کلمات کلیدی مولانا چطوره. ابتدا آدم و خیلی هم بدون پیش‌فرض دیگه، چون شما کل متن رو گرفتید خورد میکنید، در واقع طبقه بندی میکنید، میشمرید، اینا البته ابزار میخواد و ابزاراشو بالاخره آدم به دست میاره و بعد بر این اساس گویا حتی دفتر به دفتر که آیا چیزی تغییر میکنه یا نه، و بعد به یه چیزی میرسید. مثلا میبینید که کلمه جان در مثلا مثنوی اصلا یک بسامدی داره که در هیچ اثر دیگه نداره. بعد وقتی میرید مثلا غزلیات شمس رو نگاه میکنید میبینید همین اتفاق اونجا میفته، اونجا هم جان به همین نسبت ظاهر میشه. بعد میرید سعدی رو نگاه میکنید میبینید اصلا کلا یک صحنه متفاوتی است. بعد میرید حافظ رو نگاه میکنید میبینید یک صحنه متفاوتی است.
میتونید با همین بسامد کار میکنید، یعنی بحث کمی، تحلیل کمی واژگانه
در این حوزه که بحث تحلیلی ریاضی است. در نهایت شما باید بتونید که در واقع همه چیز رو کمی ببینید، ولی بسامد کوچکترینشه و گفتیم پایه‌ترینشه. یک من بحثی رو در واقع چه مقاله ام در مورد نوشتم، در مورد میدونید تو فرانسه میگن زبان فرانسه زبان مولیره، در لانگ دو مولیر دیگه، مثل همونجور که مثلا فرض کنید که انگلیسی زبان شکسپیر، نمیدونم آلمانی زبان گوته است، میگه زبان دانته است اینجوری. خب حالا بحثی مطرح شده و اینکه اصلا مولیر نویسنده نبوده، اصلا فقط کارگردان بوده و تمام نویسنده واقع آثارش رو مثلا آثار شاهکارهاش رو در واقع پیر کوگنای نوشته. و وقتی که این رو این خودش در البته یه بحث ادبی بوده که از قرن 19 هم آغاز شده، این اواخر تحلیل‌های ریاضی آماری به این اومدن کمک کردن. یکی از اینها از بسامد شروع می‌کنه، شما یه اثر می بسامداشو میگیرید و یک اثر دیگر هم میگیرید و بعد ماتریس درست میکنید و بس اینها میبینید اینها چقدر با هم دیگه همپوشانی دارن. بحث ریاضی داره اصطلاحا، فاصله اقلیدوسیشون چطوریه، دو تا میگم دو تا ماتریس که رو هم دیگه میذارید. این یکیشه. یکی دیگهش مثلا فرض کنید در مورد حالا اون متون که در واقع به نثر هستن، مثلا فرض کنید در مورد فاصله یا در مورد طول جملاته. یکی دیگهش در مورد ترکیب هاست، ترکیب های اضافی وسیع فلان. بر این مبنا یه متن رو مثلا از پروست بهش به پروست الگوریتما رو ابتدا به دست میارن و مینویسن الگوریتما، بعد یک متن دیگه ای رو میدن و بر اساس این، بر اساس هم میزان هم پوشانی میتونه تشخیص بده که این متن متعلق به کدوم نویسنده است. حالا این به خود مولانا بر نمیگرده چون ما در مورد انتساب شک نداریم. من میخوام بگم که اینها روش های جدیدی است که به دست اومده و داره توسعه پیدا میکنه. شما ببینید تو ادبیات ما هم گاهی اوقات ما آثاری داریم که هنوز در مورد انتساب شک داریم. مثلا بزرگان در واقع محققان ادبی ما رو اینها کار میکنن، ولی این ابزارها میتونه به اینها کمک کنه که بگن مثلا این مقدمه ای که ما در اینجا داریم آیا بابا این مثلا تردید داره، من دیگه اسم نمیارم چون محل بحث میشه، ولی مثلا فرض کنید که این مقدمه واقعا از خود مثلا با متن یکی، نویسندهش با متن یکی یا نه، این جلد دوم با این جلد اول یکیه مثلا از غزالی، از اون یکی اون چه
جلد دوم شد. معذرت میخوام، این جریان تاخیر یا وقفه در ماجرای دفتر دوم مثنوی چه؟
اینم یک نکته فوق‌العاده جالبی است و خیلی کمتر این از ابهاماتی بوده که باقی مونده و منم در هر حال در این موردم نظر خودم دارم و نظر خودم رو میگم. در این مورد به نظر من که این نکته خیلی خیلی لطیفی هم درش نهفته، اونی که در واقع حسام الدین بین حسام الدین و مولانا رنجشی رخ داده، یعنی در این حال که اتفاقات دیگه ای رخ داده، همچنان که در اخبار آورده، یعنی در واقع در شرح احوالات آوردن که همسر حسام الدین فوت کرده و گفتن به این دلیل دور شده، و ما باید بدونیم که علاءالدین پسر دوم مولانا هم در دوباره در پایان دفتر اول در واقع همچنان فوت کرده بود و بعد از 2 سال که، یعنی این اتفاقات افتاده، شاید مرتبط با اینها یک رنجشی دیگری هم بین مولانا و حسام الدین رخ داده. اما چرا ما اینو میگیم؟ در آغاز دو تا دلیل برای این کار داریم، برای این بحث داریم. یکی این که اول از همه اینه که یک مقدمه ای داره، یعنی دیباچه ای داره دفتر دوم، که ابتدا در واقع 2 تا دیباچه داره، دیباچه اول هست، بعد اون دیباچه پاک شده و دیباچه دوم جاشو گرفته. وقتی اون دیباچه اول رو که خوب بررسی میکنید دقیقاً میتونید این در واقع نشانه ها رو ببینید که در هر حال حاصل از یک اشاره میکنه به یک تفسیرش امزار زمان میبره و حال به یک رنجشی، ولی اصل در واقع بیان در آغاز دفتر دوم هست که مولانا با چنان که میگیم با ظرافت و کمال در واقع لطافت داره بیان میکنه که چه اتفاق افتاده. و قبل از اونم باز بعد اینو بگم، توی مناقب العارفین این ذکر شده که حسام الدین بعد از 2 سال برگشت در واقع با التماس و با خواهش و با کلماتی که با ابتهال اینها که در واقع نشانگر یک نوع عذرخواهی است، از مولانا خواست که مثنوی رو ادامه بده. منتها مولانا اونجا برمیگرده و داره شرح میکنه که چه اتفاقی افتاده. اول از همه اینه که میگه که یار چشم توسته مرد شکار، از خس و خاشاک او را پاکدم. برمیگرده میگه که چه اتفاقی افتاده، میگه که وقتی که حسام الدین بازگشته و مولانا هم در مقام به یک معنا اعتذار در دلجویی میگه که خب تو حالا بازگشتی، چرا من به سوی تو نیومدم؟ برمیگرده میگه که من خواستم به سوی تو بیام، ولی فکر کردم که من چطور برم پیش او. اگر من برم پیش او و اون من نپذیره چی؟ و حتی این اصطلاح هم به یه عبارت به کار میبره که اگر در واقع من پیرم و او جوانه، و اگر من برم و این جوان چطور این پیر رو میخواد بپذیره. بعد میگه که من فکر کردم برای اینکه اینو ببینم بیام پیش تو یا نه، باید خودم رو اول در آینه ببینم، ببینم به اندازه قد جمال دارم، انقدر خوب هستم، خوب رو هستم که پیش تو بیام. پس گفتم خودم رو در آینه ببینم. بعد که دنبال آینه گشتم، دیدم که خب این آینه که آینه آهن اصطلاحا که موقع آینه را از آهن، این که نمیشه. آینه ای که من میتونم خودم درش ببینم، آینه روح، در واقع دوسته، یاره. پس و خب یارم که دوباره نیست، یعنی در واقع خود حسام الدین جای دیگه ای رفت، نیست و فاصله داره. بنابراین من در این رفت آمد بودم، نمیتونستم پیش تو بیام چون این نسم تو منو میپذیری، و برای اینکه بیام پیش تو اول باید خودم در آینه میدیدم و در آینه دوباره همون یاریه که نیست، یعنی آدم توی لوپی افتاده. و بعد برمیگرده میگه من تو همین احوالات بودم که تو بازگشتی و در واقع این شکست. اون موقع میگه که وقتی تو برگشتی من خودم رو در چشمان تو دیدم.
باز آمدم از پیش آن یار آمدم، در من نگر بهر تو غم خار آمدم، شاد آمدم از جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، آنجا روم بالا بودم بالا روم، بازم رهان کینجا به زنهار آمدم، من مرغ لاهوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان در به گرفتار آمدم.
سوالای زیادی پرسیدن. یکی از سوالایی که معمولا هم میپرسن یه دیگه، مثلا یکی یک عارفی به این بزرگی و یک آدم اینقدر اخلاقی، این همه کلمات رکیک، نه فقط رکیک بلکه بعضا حرفای زن ستیزانه، بعضا حرفایی که منافی با معیارهای امروزی حقوق بشر، از سر بریدن کفار خیلی راحت صحبت میکنه، همه اینها ما این سوال رو نگه داریم. یک نکته دیگه هم هست در مورد مثلا بعضی از اشعارش، مثلا یک بیتی اگر یادت باشه ما قبلا یک بارم بهش اشاره کردم، الانم یادداشت کردم، گفت روزی یار کمشب بیا که بپختم از پی تو لوبیا، مثلا خیلی شبه به نظر یه بیت همین لوبیا رو مثلا انگار میگه مثلا با بیا گفته یک چیزی سرهم کنیم دیگه به نظر میرسه. و خب میدونیم که در دوره تقریبا هم عصر سعدی بوده، خب واقعا شاعر رو مثلا امثال سعدی و حافظ می‌دونستن و ایشون رو بیشتر به عنوان عارف و صاحب کرامت و اینها. حالا سوالی که کلی دارم و با توجه به اینکه 6 7 دقیقه وقت بیشتر ندارم اینه که این چطوریه که ما راجع به زن ستیزی صحبت می‌کنیم میگن آقا زمان پریشی میگیم، خیر راجع به ابیات صحبت میکنیم بعضا مثل میگن که ایشون در حال هوای دیگه بوده، راجع به مسائلی که بعضا غیر اخلاقی بوده، رکیک بوده، دست حالا اگه غیر اخلاقی هم نبوده، میگن مولوی دیگه. یعنی ما معیار بالاخره نقد چیه؟ این مولوی دیگه چه انتظاری داره؟ حالا مثلا کانتکستش فرق داره، واقعا حدود و ثغورش چیه؟
نه من هیچ وقت معتقد نیستم، اتفاقا چون مولاناست باید خیلی هم خیلی هم جدی و دقیق به هر حال در هر یک از این در واقع قطعات عبارات دقت کرد.
جبری مسلکی نیست من... اینا که حالا مثلا مستقای چیز نیست، مثلا این جبری مسلکی که واقعا خطرناکه، چون همون زمان هم ما معتزله رو داشتیم که خب ایشون هم با اونا رو میگفته پایشان چوبی بود، واقعا بالاخره یک راهی داریم که نقد بکنیم بزرگوار یا نه دیگه همینجوری با دستا بالا و
چرا نقد نکنیم؟ اتفاقا باید نقد کنیم، خیلی هم جدی باید نقد کنیم، یه جایی هم باید رد کنیم، غیر از نقد در این هیچ شکی نیست در همه جا. اتفاقا اون چیزی که من به نظرم میاد که یه خطری است و این رو من در بین حتی برخی از بزرگان رو میبینم که مثلا فرض کنید مولانا یه کلمه استفاده کرده، حالا منظور من کلمات رکیک و اینا نیست، حتی یه کلمه که مثلا معنیش خیلی روشن نیست، به جای اینکه ما خیلی بگردیم جستجو کنیم ببینیم که معنی این کلمه چه بوده، از کجا اومده، ریشش چطور بوده، میگن خب مولانا است دیگه، حالا یه کلمه استفاده کرده یا چیزی اینجوری ساخته، میدونید؟ یعنی یه مقدار هم این خطری که الان هست در مورد مولانا اینه که چون یک تصوری هست که مولانا در یک عشق و شور و شیدایی و چیزی سر می‌کرده و بنابراین نه اینطور نبوده. خب یعنی در کنار اون به هر حال به هنجارهای ادبی زمانه هم کاملا توجه داشته، اما اگه باز کردیم، یعنی منظور من اینه که راه نقد همیشه بازه و باید هم باز باشه و هیچ مانعی هم نداره، جایی هم که باید نقد در واقع رد هم بشه باید رد کنیم، شکی نیست. مولانا حتی همه اینها رو هم که رد کنیم اونقدرها حرف برای گفتن داره، اونقدر دستش پره که به هر حال چیزی از او به نظر من چندان کم نخواهد شد.
شما اگه بخواید 5 تا از شارحان و کسانی که بهترین تصحیح ها یا به خصوص بهترین راه شناخت مولوی حسن رو نام ببرین، از معاصرین کیا هستن؟ به ترتیب هم اگه بگین که بهتر.
آره یه مقدار سخته حتی 5 تا نام بردن، نه به خاطر اینکه مثلا من یه نگاه چیز دیگه داشته باشم، نه اصلا
ما بودم گفتم خودم اصلا ما
نه نه هرگز هرگز نه نه من توضیح میدم. اول از همه که من جدا جدا به همه دوستانی که به حال علاقمندن با همه سختی پیشنهاد میکنم که متن رو بخونن، و این در مورد فقط در مورد مولانا نیست، اگه در مورد شاهنامه هست همینطوره، اگه در مورد سعدی هست همینطوره، اگه در مورد آثار دیگه هم هست همینطوره، یعنی خودشون رو پیش از هر چیزی گرفتار شارحان نکنن. متاسفانه من که دارم میگم به نظر من میاد که به قول طلاب قدیم علیکم بالمتون، یعنی در واقع درگیر بیش از این که بخوان خودشون رو درگیر حواشی بکنن اصلا اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. شما مثنوی رو دست بگیرید، این کلام انقدر گرم، انقدر جوشانه، انقدر زنده است، در واقع با این هم وقتی که این رو امکانشو دارید که این رو بخونید، حالا اگر یک تعابیری داره، من قبول دارم که بالاخره مثنوی که قسمتای سختم داره و عبارات سختم داره، ولی در هر حال اونقدر به شما در واقع شما رو درگیر خودش میکنه، و در هر حال ببینید هر عبارت به قول مولانا هر عبارت خود نشان حالتی است. اصل مطلب اینه که شما وقتی این عبارت رو میخونید با احوال مولانا آشنا بشید، یعنی این عبارات که میبینید اینها حاصل جان مولاناست، روح این روح جوشان مولاناست. باز به قول خودش میگفتش که سوی شهر از باغ شاخی آورند، باغ و بستان را کجا آنجا برند. ببینید این که ما داریم میخونیم از مثنوی از دیوان شمس و امثال این، شما اینی که دارید میخونید واقعا یک شاخی است از باغ جان مولانا. این حالا که این هست، چرا ما بیایم خودمون رو درگیر یه سری مثلا فرض کنید که ابتدا اینو بخونید و اگر علاقه‌مند بودید برید شعرهای دیگر هم بخونید.
جالب دکتر بغن... صدری هم در مورد شاهنامه همینه میگفت، که میگفت آخه فرض شاهنامه رو بخونه خیلی ساده است،
شاهنامه که اصلا عجیب و غریبی نیست، توجیهی نداره. شاهنامه که گویی من یه بارم در جای دیگه در مورد شاهنامه گفتم، دوستان در مورد اینکه آیا بهرام گور اینو گفته یا اون یکی اینو گفته، گفتم مگه شما در مورد کتیبه هخامنشی حرف میزنید که نمیتونید؟ خب شاهنامه که دیگه اصلا خوندنش که هیچ مشکلی نداره.
یک کتاب اگر باشه که کمک بکنه به ما که بهتر بفهمیم کتاب رو، به قول معروف کمک آموزشی، شما چی پیشنهاد میکنید؟
آثار زرینکوب عالی است، مخصوصا حالا یه مقدار ساده ترش که پله پله تا ملاقات خداست، و بعدم که دیگه آثار دیگه یه مقدار پیچیده تره، ولی بعد خود آثار به هر حال دکتر موحد 100%، یعنی هم به هر حال هم زبانش هم نگاهش هم بینشش، چون دکتر موحد از کسانی است که به هر حال میدونن دیگه واقعا که برجسته تره مولانا پژوهان در سطح جهانی، در این شک نیست که هم رو متن مسلطه، این خیلی مهمه، و همین که اون نگاه کلی رو داره، چون بعضی هستن که بیشتر در واقع نگاه تحویلگرایی دارن، به متن نزدیک نمیشن، هر جا که دلشون بخواد متن رو یه جوری تعبیر میکنن یا به هر حال تفسیر میکنن، و اصلا گاهی اوقات خودشون درگیر متن نکردن در تک تک کلماتش. ولی به هر حال دکتر موحد مخصوصا که به هر حال تصحیح متن کرده دو تا متن مهم، مقالات شمس و مثنوی، و البته خوشبختانه شرحش هم داره میاد، ولی جدای اون همه آثاری که چند تا اثر در مورد مولانا دارن، اون اثر رو قطعا من توصیه میکنم، و دیگر البته در واقع اون مقدمه ای که دکتر شفیع کتکنی دارن بر گزینش مقالات ببخشید دیوان شمس، بله گزینش در واقع گزینش دیوان شمس، به هر حال خود اون مقدمه شکی نیستش که خیلی خیلی خواندنی است، و اینها از واجبات.
ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، پند منی لایق دندان من.
خب گفتگوی ما محمود فرجامی رو شنیدن با وی مجید سلیمانی، از وی کمال تشکر را میباشیم به قول معروف. خوشمزه یه که مجید اصولا شغلش مهندسیه و ساکن فرانسه که حومه میانی خراسان محسوب مره، ولی خب به طرز شگفت‌آوری روی ادبیات مطالعه و پژوهش داره، اشکالی هم نداره، دمش گرم. جالب ایه که دیشب یعنی شب قبل ضبط این اپیزود دکتر عبدالکریم سروش یک سخنرانی توی زوم داشتن، و قبل شروعش تا مورد دیدن، چون میدونستن دوست مجید هستم، کلی تعریف و تمجید کردن از آقای سلیمانی و گفتن نوشته هاش رو دنبال میکنن و یرفا. خب آقای دکتر سروش هم که دیگه نیازی به معرفی فکر نمیکنم داشته باشن، لابد هم بدونن که علاوه بر کارهاش در زمینه روشنفکری دینی و فلسفه و فلسفه سیاسی و اینا، دکتر سروش یکی از بزرگترین مولوی پژوهانه. اتفاقا کتابی که میخوام در این بخش بهتان معرفی کنم هم با مقدمه و تصحیح ایشونه. اسم کتاب هست لب لباب معنوی، که حالا گهگاهی به نام لب لباب مثنوی هم شناخته میشه، نوشته ملا حسین واعظ کاشفی با پیشگفتار و تصحیح عبدالکریم سروش که انتشارات سرات منتشر کرده و ایجوری که مجسوجو کردم ظاهرا موجوده و میشه به قیمت ناقابل 98,000 تومان خرید. البته این قیمتی الانیه که مدرم میبینم، ممکنه مثلا فردا، پس فردا، ماه آینده، در آیندگانی که شما دارن این اپیزود رو گوش میدن قیمتش تغییر کنه دیگه، باز نه انماری یقه کنه نو اینا. در همینجا بگم که برخلاف سایر کتابایی که پیشنهاد میکنم و حتما خودم خواندمشان، این کتاب رو مو کامل نخواندم. یعنی چجوری بگم، خواندم اصلش رو ها، ولی ایره نخواندم.
آقا بالاخره خوندی یا نخوندی؟
نگاه کنن، این کتاب گزیده ای از مثنوی معنویه. یعنی در واقع این ملا حسین اول برمی‌داره اشعار مثنوی معنوی رو مرتب میکنه و یک مقداری خلاصش میکنه، چون میدونن که از ای شاخ به او شاخ پریدن خب یک عادت خراسانیه که از جناب مولانا بگیر تا ای پایین ماینایی که ما هستیم همه مان داریم. ایه که اگه یک نفر مثنوی معنوی رو بگیره دستش شروع کنه به خواندن ممکنه گیج بره، چون مثلا وسط یک داستان میبینن حضرت مولوی یک داستان دیگه ای رو شروع میکنه، بعد واز وسط او یک پرانتز باز میکنه، به تعبیر امروزی میپره یک جای دیگه، او وقت برمیگره به داستان اولیه، بعد یک خوشوبشی با چلبی میکنه مثلا، بعد پرانتز رو میبنده، بعد تشریف مبره یک جای دیگه، بعد یک طوری که فکر میکنه اصلا پدر تکنولوژی هایپرلینک خود ایشون بشه. هایپرلینک یا ابر پیوند هم که
پیدا شدم، پیدا شدم.
بله، ملا حسین کاشفی میه اینا رو کمی خلاصه و خصوصا مرتب میکنه و اسم مجموعه رو میذاره لباب معنوی. بعد از چند وقتم خب از اونجایی که ایشون مال طرفای سبزوار و بیحق یعنی اصل خراسان بوده، او عادت ول نکنی و کار را تمام کنیش عود میکنه و باز ور میداره همو گزیده و خلاصه خودش یعنی لباب مثنوی رو خلاصه تر و مرتب تر و گزیده تر میکنه. اسمش رو میذاره چی؟ لب لباب معنوی، یعنی گزیده گزیده مثنوی معنوی. حالا ای که گفتم هم خواندم ای کتاب رو هم نخواندم، به خاطر یه که ما مثنوی معنوی رو خواندم، مقدمه و خانش آقای دکتر سروش از لب لباب مثنوی رو هم گوش دادم، یه که میشه گفت هم خواندم ای کتاب رو هم نخواندم، صرفا توضیح دادم که مشغول زمتا نره.
آب نیل است این حدیث جان فضا، یا ربش در چشم قبطی خون نما. من شنیدم که در آمد قبطه ای از آتش اندر وثاق سبته ای، گفت هستم یار و خویشاوند تو، گشتم امروز حاجتمند تو. زن که موسی جادوی کرد و فسون، تا که آب نیل ما را کرد خون. سبتیان زو آب صافی می خورند، پیش قبطی خون شد آب از چشم بند. بهر خود یک تاس را پر آب کن، تا خورد از آبت این یار کهن. چون برای خود کنی اون تاس پر، خون نباشد آب باشد پاک و هر. من طفیل تو بنوشم آب هم، که طفیلی در تبع بجهد زغم. گفت ای جان و جهان خدمت کنم، پاس دارم ای دو چشم روشنم. تاس را از نیل او پر آب کرد، بر دهان بنهاد و نیمی را بخرد.
بخشی از لب لباب رو شنیدن با صدای عبدالکریم سروش. میتونن با یک جستجوی ساده قسمت‌های دیگه‌ای رو هم آنلاین مثلا روی ساندکلاود گوش بده. خودم فکر میکنم حدود سال 1380 بود که روی CD که او زمان برای خودش تکنولوژی محسوب میرفت صدای ایشون رو به همراه متن لب لباب گرفتم. یک جاهایی تو همون CD هم یادم هست بخشای از مراسم سما قونیه بود که خیلی روی ما تأثیر گذاشت و این تأثیر بود و بود تا ای که چند سال پیش اواخر پاییز رفتم قونیه برای شب عروس که سالگرد درگذشت مولانایه. ظاهرن هم اصلش شب عروج بوده که ایجوری تعریف رفته. حالا ای که او زمان هم اینستاگرام بوده که هر چیزی رو به مبتذل ترین وجهش تبدیل کنن یا نه نمیدونم. به هر حال دیگه هر جوری که بوده عروس بازیشو گل کرده و عروج رو کردن عروس. بدونن که ربطی به عروسی و دامادی و آرش خلیجی و حرفا نداره. خلاصه رفتم قونیه و واقعا از همه چی لذت بردم بجز اون مراسمی که سالها قبل فیلمش رو دیده بودم و خیلی روم تأثیر گذاشته بود. یک شو رسمی بود که قبلش هم کلی شو آف داشتن، از جمله سخنرانی و تشکر از رئیس جمهور ترکیه، مثلا اول مراسم سماع و مولوی خانی و حرفا. بعدش هم یک آقای دکتر پروفسور فلان آمد که مثلا مولوی شناس بود ولی حتی یک بیت شعر هم که آمد به فارسی از مولوی بخانه با 18 تا غلط خوان. خلاصش کنم، این کتاب لب لباب مثنوی جناب ملا حسین واعظ کاشفی که خودش هم عارف و منجم و زباندان صاحب کمالاتی بوده بره خودش حدود سال 875 تموم میکنه. حالا ای که میگم گزیده گزیده، فکر نکنن ایشون مثنوی معنوی رو مثلا ملا خورش کرده، نه، اسمش ملا حسین بوده ولی او زمانا هنوز این کارا مد نرفته بوده. کتاب نهایی ایشون داستانها و بحثای 6 تا دفتر مثنوی معنوی رو زیر 500 عنوان یا دسته جمع میکنه.
ای عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبند در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
خود ای ملا حسین واعظ کاشفی هم خیلی جالبه، هم خودش هم آثارش. اولا که در جریان بشین، کل ماجرای روزه و روزخانی در ایران از اسم یکی از آثار ای آقا به نام روزت و شهدا که در شرح مصائب امام حسین و خاندانش و توصیف واقعه کربلا بوده میه. البته اینت داشته باشین که ایشون در گذشته سال 906 یا 910 هجری در هرات و حکمرانی دودمان صفویه که شیعه کردن مذهب رسمی ایران از سال 907 آغاز میره. یعنی هنوز شیعه مذهب رسمی و دین دربار و دکون بازار نبوده که ملا حسین روزت و شهدا رو مینویسه. زودور ندارن گناه بیچاره رو بشورن، بگن این ملا حسین هم از اونایی بوده که سقف معیشت را بر ستون شریعت زده بوده. نه، بدبخت نزده بوده. او اول هم واعظا روی منبر از روی کتاب روزت و شهدا بره مردم مخاندن. بعدن که کار بالا میگیره دیگه از حفظ مخاندن و راست و دروغ رو هم قاطی میکردن و خلاصه کل قضیه اسمش روزه میره که از همون کتاب روزت و شهدا آمده بوده و خب الان هم که دیگه میدونن افتاده دسته. این رفیق سبزواری مان یعنی جناب ملا حسین واعظ کاشفی مرید او دوست تربت جامی مان عبدالرحمن جامی بوده و پیرو نقشبندیه. این نقشبندیه هم یک مذهب اعتدالی آمیخته از تشیع و تسنن بوده که اگه بخوام خیلی امروزی وضعیت ملا حسین جان رو در او زمان بگم، باید بگم چوب دو سر طلا بوده. یعنی همونطوری که الان یکی مثل، حالا نگم مثل کی، مثل یکی که تا توی ایران فحش تو سری مخوره که تو مزدور خارج و آلت دست دشمن و غرب و فلانی، و بعدش که میره خارج فحش و بهتون مخوره که تو مزدور حکومت ایران و صادراتی و فلان هستی و به قول معروف چوب دو سر طلایه. این ملا حسین واعظ در سبزوار و بیحق و ای طرفای شیعه نشین که بوده، متهم بوده به سنیگری، چون نمیدونم دیگه لابد مثلا حاضر نبوده که به خلفا فحش بده، والا دیگه روزت و شهداریشون نوشته. بعد هرات و او طرفای سنی نشین هم مرفته که خب به خاطر گرایش های شیعش جفا میدیده. یعنی به قول آقا مجید سوتدلان،
تو رو چه به روزه، روزه خودتی، گریه کن نداری والا خودت مصیبتی، دلت کربلاست.
بله، ای جناب ملا حسین هم گریه کن نداشته، وگرنه خودش یک پا روزت و شهدا بوده. تنها شانسش شاید این بوده که او زمان توییتر و فیکلاینه بوده که صبح تا شب از اسرارش هم اسکرینشات منتشر کنن و زجرش بدن. هاراسی حرف اسرار شد، ایرم بگم که یک کتاب معروف دیگه ایشون هم اسرار قاسمیه. بزرگوار اهل علوم غریبه و احضار جن و این ماجراها هم بوده و چند تا کتاب در علوم غریبه داره که از همه مشهورتر همین اسرار قاسمیه. یادش بخیر، پدر بزرگ پدری ما یک جلد کتاب اسرار قاسمی داشت که نمیذاش ما به چاه خیلی دوربرش بپلکیم، و معتقد بود دعای رفع چشم زخم و خوب رفتن دل درد و رفع نازای و اینا که خوردونشه، تا چله نشینی و احضار روح و تیل ارز و کیمیا و لیمیا و سیمیا و اینا هم با اسرار قاسمی ممکنه. یعنی میگم از این شاخ به او شاخ پریدن یک عادت خراسانی، شما نگاه کنین دیگه، از لب به لباب مثنوی معنوی و مولوی و سلیمانی و سروش رسیدیم به اسرار قاسمی و آل و ایسم و زعفر جنی. دکتر سروش معتقد مسلمونا با دو تا کتاب مثل قرآن برخورد کردن، یکی مثنوی معنوی مولوی، یکی هم فصوص الحکم ابن عربی، بس که برای این دوتا شرح و تفسیر نوشتن تا همین امروز. در همین دوران معاصر ببینین دیگه، استاد عبدالحسین زرینکوب، جناب کریم زمانی، دکتر محمد استعلامی، دکتر سید جعفر شهیدی، آیت الله محمد تقی جعفری، دکتر سروش، خلاصه خیلی ها روی مثنوی کار کردن و خیلی های دیگه هم کار خواهند کرد. خودم شخصا خیلی مشتاق و چشم انتظارم کتاب پژوهشی مجید سلیمانی درباره الفاظ معنوی منتشر بره که توی گفتگو یک مقداری بهش اشاره رفت. خب غزلیات دیوان شمس هم که مدنن یکی از اجزای جدا ناشدنی موسیقی عرفانی و خانقاهی کل جهان اسلامه. البته تا چند دهه پیش موسیقی دانای ایرانی فکر میکردن غزلیات مولانا زیاد به درد آواز ایرانی نمخوره، ولی الان هم در آواز، هم در موسیقی پاپ، هم در تصنیف، همه اینا خوب نشسته. خود ما راستش بعضی از کارهای محسن چاوشی رو به طور ویژه دوست دارم. بله درسته که وسعت صداش رو نمیشه با خیلی از خواننده ها مثلا با استاد ناظری یا همین آقای نامجو مقایسه کرد، اما به نظرم محسن چاوشی خیلی خوب و دقیق تانسته او چند فرهنگی بودن، اون ناله و تمنا، در این حال غرور و طغیان، اون نعره رو ببره توی کار و به خصوص با سازهای جدید، به ویژه گیتار الکتریک ترکیب کنه. راستش رو بخین ما فکر میکنم اگه رفیق بلخیمان الان بود با اون روحیه‌ای که او داشت و مخواست مثلا یک ساز تخصصی داشته باشه، سازش یک ساز دیوانه‌ای بود مثل گیتار برقی.
چه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید، بمیرید بمیرید به پیش شاه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید، بمیرید بمیرید و زین ابر برایید، چو زین ابر برایید همه بر
بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما هم جا اسیرید.
چیزی که شنیدن اپیزود 15 همه شب چراغون بود که ما محمود فرجامی با کمک ای محمد فکری به گوش شما رسونده. موسیقی هایی که شنیدن کارهایی بوده از آلبوم های مختلف، خصوصا آلبوم امیر بیگزند محسن چاوشی. اگه خوشتان آمد لطفاً بخرن، از ما هم حمایت کنن.